سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تا اکنون در اثر حمله روسیه 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی کشته شدند. او اوایل صبح امروز در یک سخنرانی تلویزیونی این افراد را قهرمانان خوانده افزود که بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح دیروز حمله بر اوکراین را آغاز کردند. اقدام نظامی روسیه با خشم و محکومیت در سرتاسر جهان روبرو شده. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم‌های شدید را علیه روسیه اعلام کرد. تحریم‌های جدید آمریکا بانک وی تی بی روسیه را نیز هدف قرار داده و دسترسی آن را به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد کرد. این تحریم‌ها توانایی روسیه را برای تجارت با دلار، یورو، پوند و ین محدود می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعت بعد از آغاز حمله آن کشور بر اوکراین دیروز با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مسکو دیدار کرد. دفتر صدر اعظم پاکستان در اعلامیه گفته که عمران خان و ولادیمیر پوتین روی مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای بحث کردند. در بیانیه گفته شده که صدر اعظم پاکستان بر ضرورت رسیدگی به بحران بشری و جلوگیری از فروپاشی احتمالی اقتصادی در افغانستان تاکید کرده، گفته که پاکستان به همکاری با جامعه بین‌المللی برای یک افغانستان با ثبات و صلح‌آمیز ادامه خواهد داد. با 317 خانواده بیجا شده و آسیب پذیر در ولایت کاپیسا دیروز پول نقد کمک شد. این کمک نقدی توسط مؤسسه DRC انجمن مهاجرین دنمارک صورت گرفته. مولوی عبدالمتعال حقانی رئیس امور مهاجرین طالبان در کاپیسا به رادیو آزادی گفت که به هر خانواده مبلغ 15500 افغانی پول نقد داده شده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف بار دیگر گفته که انتظار می رود حدود 3,200,000 کودک زیر سن 5 سال در افغانستان در سال جاری میلادی با سوء تغذیه حاد مبتلا شوند. این نهاد قبلا هشدار داده بود که اگر میزان کمک های بشری افزایش نیابد بیش از 1,000,000 کودک دچار سوء تغذیه در افغانستان جانهایشان را از دست خواهند داد. با گسترش دامنه فقر در افغانستان سوء تغذیه و بحران بشری رو به افزایش است. شرکت دواسازی مدرنا میگوید که در 3 ماه آخر سال 2021 از فروش واکسین کرونا حدود 7 میلیارد دلار درآمد داشته. به گفته این شرکت بر اساس قراردادهایی که تا حال امضا کرده در سال 2022 فروش واکسین این شرکت به 19 میلیارد دلار خواهد رسید. واکسین تولید شده توسط شرکت مدرنا در بیش از 70 کشور جهان مصرف می شود. رقم فروش واکسین این شرکت در سال 2021 میلادی حدود 18 میلیارد دلار بود. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم‌های شدید را علیه روسیه اعلام کرد. یک افغان باشنده خارکوف که از 10 سال به این سو در اوکراین زندگی میکند میگوید
اولین عمل که شد مدخل بودم از خواب بیدار شد. ما گفتیم که من آتش بازی از چون اینجا میشه وقت آتش بازی میشه. برادر بیرون برآمد تیاره را دید.
به گفته حکومت طالبان در مورد علت درگیری اخیر بین قوای سرحدی آنها و نیروهای پاکستانی در سپین بولدک تحقیق می شود. این درگیری تلفات هم داشته.
پوشتپیان نشفخانه تر رسیدید دو شهیدان برو.
کمپاین تطبیق واکسین پولیو در کندوز و تخار به حالت تعلیق درآورده شد. وضعیت جنگلات پسته در ولایت بادغیس چگونه است؟
اگر این روند ادامه پیدا بکنند ما در طی 20 سال آینده شاهد از دست رفتن جنگل بسیار مهم و با اهمیت باشیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس سلسله واکنش ها در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین یک سلسله تعزیرات و تحریم های جدید را بر روسیه وضع کرده. جزئیات بیشتر این گزارش را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. ایالات متحده ای امریکا در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم های شدید را علیه روسیه اعلام کرد. این تحریم های امریکا بانک وی تی بی روسیه را هدف قرار خواهد داد و دسترسیش را به سیستم مالی امریکا قطع می کند. این تحریم ها توانایی روسیه را برای انجام تجارت با دلار، یورو و پوند نیز محدود می کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعد از ظهر دیروز در نشست خبری در قصر سفید گفت که روسیه با حمله بر اوکراین قانون بین المللی را نقض کرده.
پوتین متجاوز است. پوتین این جنگ را انتخاب کرد و اکنون او و کشورش با عواقب آن روبرو خواهند شد. امروز من امر تحریم‌های قوی و محدودیت‌های جدید در مورد صادرات به روسیه را صادر می‌کنم. این اقدامات هزینه های سنگین را به طور فوری و به مرور زمان بر اقتصاد روسیه تحمیل می کند.
نیروهای روسیه به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور صبح دیروز حمله بر اوکراین را آغاز کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که تا حال در این حمله 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی کشته شدند. زلنسکی اوائل صبح امروز در یک سخنرانی تلویزیونی این افراد را قهرمانان خوانده افزود که بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. در این حال رهبران اتحادیه اروپا با وضع تحریم ها علیه روسیه توافق کرده گفتند که این تحریم ها در پاسخ به تهاجم ظالمانه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بر اوکراین پیامدهای عظیم و شدید در قبال خواهد داشت. تحریم های تازه اتحادیه اروپا بخش های مالی، انرژی و حمل و نقل روسیه را هدف قرار داده و محدودیت های را بر صادرات و تامین مالی آن کشور وضع می کند و روس های بیشتر به فهرست قبلی تحریم ها شامل خواهند شد. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 24 فوریه در یک نشست اضطراری در بروکسل با تحریم‌های جدید علیه روسیه توافق کردند. اتحادیه اروپا قصد دارد که دارایی‌های روسیه را در این اتحادیه منجمد کند و مانع دسترسی بانک‌های روسیه به بازارهای مالی اروپا شود. این اتحادیه پیش از این 23 فوریه دور اول تحریم‌ها را تصویب کرد که بر اساس آن قانونگذاران روسیه و مقامات دولتی شامل لیست سیاه می‌شوند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه، یک مشاور ارشد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و همه 351 قانونگذار که به حمایت از برسمیت شناختن استقلال مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین رای دادند شامل افرادی هستند که در دور اول تحریم های اتحادیه اروپا هدف قرار داده شدند. 7 کشور صنعتی جهان یا گروه G7 در بیانیه حمله روسیه بر اوکراین را تهدید جدی برای نظم جهانی خواندند. G7 در بیانیه یک دیروز در پایان نشست مجازی این گروه نشر شد گفته که آماده اقدام در مورد اختلالات احتمالی در بخش عرضه انرژی بوده، آماده است که با کمک‌های بشری از موج پناهندگان و آوارگان که انتظار آن برده می شود حمایت کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن در نشست مجازی گروه G7 شرکت داشتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
خارکوف یکی از شهرهای اوکراین است که اولین حمله روسیه صبح دیروز بر آن صورت گرفت. باشنده های شهر خارکوف در نگرانی عمیق به سر میبرند. هنا، یک افغان باشنده خارکوف که از 10 سال به این سو در اوکراین زندگی میکند، میگوید که اصلا تصوری چنین روزی را نداشته. همکارم فرشته‌نگاه با هنا تلفنی صحبت کرده، نخست در مورد حمله روسیه بر اوکراین پرسیده.
وقتی که اولین حمله که شد، ما در خواب بودم، از خواب بیدار شدم. ما گفتیم من آتش بازی از چون اینجا میشه وقت، آتش بازی میشه. برادرم بیرون برآمد، تیاره را دید. جایی که درس میخوانیم، در گروپ داریم، در می تلگرام دو مسیج آمد، در کار مسیج آمد که راکت آمده. نبروین از خانهتان در خانهتان باشین.
در حال حاضر، وضعیت شهر خارکوف چی گونه است؟
وضعیتش مردم ها همه در وحشت هستن، همه در خانه خود هستن. دیگه مردم اختار دادن که یعنی اختار یعنی چی دادن، کم به خانه خود باشن، بهتر میشه که در تاکوهای خانه خود بچوان. دیگه می امروز خبر داده بودن که از 3 تا 4 مرمی باران میشه، راکت باران میشه، از چشا به دور باشن. دیگه مردم خیلی دالت وحشت هستن، همه سرکا بند است. دیگه بعضی جایا آب قطع است.
اطور آمادگی داشتین که عمله خواد شد مواد خوراکه یا در خانه شما ذخیره دارین یا؟
بله اطور خود داریم. خو از جنگ ما میگفتیم، من چون یک بار میگفتن جنگ میشه و دو چهارشنبه بود، گفتن که در چهارشنبه جنگ میشه راکت میایم، اگر دو چهارشنبه نشد اینه دی چهارشنبه که ایش اصلا انتظارش نداشتیم عمله کردن. اما مغازا ام بسیار مردم میرن، اما مواد خوراکی، اما هر چیزی که میافن میگیرن، مواد خوراکی خدا میگیرن. یعنی در مغازه اصلا جای نیست، اصلا مردم به نوبت اعلام میتن. دیگه ما آمادگی داشتیم، هم داشتیم هم نداشتیم. بازم دیگه توکل به خدا باش که چی میشه. همه مردم بعضی هایشان فیصدی زیادشان رفتن طرف روسیه، رفتن طرف سرحدات جرمنی.
این وضعیت چقدر نگران ساخته خودت یا مردم که در شهر خارکوف است؟
ما خیلی شوکه شدیم. اونم یالام صدای دوتا راکت آمد، اون صدای راکت آمده رئیس، اون پشت آمده رئیس. اینم پر یک صدا سوگون بود. دیگه اصلا انتظار تر یک چیزه نداشتیم. میگفتیم اتمن چون امریکا هم مواده کده بود، اروپا هم مواده کده بود در پشت ما هستن. اصلا انتظار تر یک چیزه هیچ نداشتیم. بروال عادی ما تا دیروز هم درس میرفتیم، پس این فای خود خدافیزی کردم، ولی امروز هیچ اصلا انتظار یک چیزه نداشتیم.
مصاحبه با هنا، یک افغان باشنده خارکوف را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت طالبان می گوید که در مورد علت درگیری اخیر بین قوای سرحدی آنها و نیروهای پاکستانی در سپین بلدک کندهار تحقیق می کند. بر اساس گزارش های این درگیری دیروز صورت گرفت و در نتیجه آن حداقل 2 تن کشته و حدود 30 تن زخمی شدند. پاکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشته است که شلیک نخست از سوی نگهبانان پاکستانی صورت گرفت. آقای مجاهد افزوده که اکنون وضعیت تحت کنترل است و درباره علت رویداد تحقیق میکنند. دکتر نعمت الله شهزاد رئیس شفاخانه میرویس کندهار به رادیو آزادی گفت که از محل رویداد 2 کشته و 27 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شدند. از سوی دیگر لاله ماما، یک باشنده شهرک مرزی سپین بولدک، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که نیروهای پاکستانی از سلاح سنگین استفاده کردند. مقام های پاکستان درباره این رویداد تا تهیه این گزارش چیز نگفته بودند. برخی باشندگان محلی در جانب پاکستان به شرط فاش نشدن نام هایشان به رادیو مشال گفتند که نظامیان پاکستان پس از آن بر طالبان تیراندازی کردند که طالبان سیم خاردار نصب شده در امتداد خط دیورند را قطع کردند. رادیو آزادی.
رابرت ماردینی، رئیس عمومی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، میگوید که هدف از مسافرت اخیرش به افغانستان نظارت و ارزیابی وضعیت بشری از نزدیک است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس عمومی کمیته جهانی صلیب سرخ میگوید آنان جوامع ملی را هم تشویق خواهند کرد تا برای یاری رساندن به افراد نادار با آنان کمک های بشردوستانه ارائه کنند. رابرت ماردین این موضوع را روز چهارشنبه در دیدار با مولا نورالدین ترابی، معاون سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی مطرح کرد. در این سفر آقای ماردینی به افغانستان سکرتر جنرالان صلیب سرخ کشورهای فنلند و دنمارک هم او را همراهی می‌کنند. نوراقا صاحب‌زاده سخنگوی جمعیت هلال احمر افغانی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
د سر صلیب نړیوال کمیټه عمومی رئیس خاغلی
آقای رابرت ماردینی، رئیس عمومی کمیته جهانی صلیب سرخ، در مورد سفرش به افغانستان گفته که هدف او دیدار و نظارت بر وضعیت بحران بشری افغانستان است تا بتوانند دیگر جوامع ملی را تشویق کنند که هلال احمر افغانی را کمک کنند و از این طریق به افراد بی‌بضاعت افغانستان کمک صورت گیرد.
بعض افغانان و لاسنوای بوسی.
آقای صاحبزاده میگوید معاون سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی از این هیئت خواسته که در این شرایط دشوار افغانان را یاری کنند. او میگوید در این دیدار در مورد ظرفیت سازی رضاکاران هم گفتگو شد، اما در این مورد که آقای ماردینی چه وقت به کابل آمده معلوماتی در دست نیست. این در حالی است که مطیع الحق خالص سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی به منظور جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه به روز دوشنبه به قطر سفر کرده است. به اساس معلومات جمعیت هلال احمر افغانی وی در این سفر با فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر و همچنان مسئولان دیگر نهادهای کمک کننده دیدار خواهد کرد. سخنگوی هلال احمر افغانی میگوید آنان در 5 ماه گذشته توانستند به بیش از 447 هزار افغان نادار مواد غذایی و غیر غذایی و لباس زمستانی کمک کنند. این در حالی است که پیش از این سازمان‌های جهانی به شمول صلیب سرخ از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما سخنگویان حکومت طالبان میگویند وضعیت آنچنان هم خراب نیست که سازمان‌های جهانی از آن تصویرسازی می‌کنند.
سازمان دکتران بدون سرحد در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته که مردم کشور جنگ زده افغانستان اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند مصارف تداوی خود و فرزندانشان را بپردازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گلمینه باشنده کندهار کودکش به سوء تغذیه مبتلا شده. گلمینه میگوید وضعیت اقتصادی خوب نیست و برای کودکانش به حد کافی نمیتواند غذا تهیه کند. به همین دلیل کودک 2.5 ساله اش روانه شفاخانه شده است.
شیر نداشتم، بچه هم گرسنه نمیمان. بعد از بازار شیر میخریدم، آن هم همیشه میسر نمیشد. آخر کودکم مریض شد.
در کندوز در شمال افغانستان نیز کودکان به این وضعیت دچارند. رحیم گل باشنده قریه بوهین ولسوالی خان‌آباد این ولایت میگوید که 2 فرزندش به بیماری سرخکان و سوء تغذیه مبتلا شدند و توان درمان آن را ندارد.
هر دو فرزند من از سرخکان و سوء تغذیه رنج میبرند. من بسیار رنج میبرم. مراقبت های صحی وجود ندارد. دکتر وجود ندارد. دارو وجود ندارد. ما با مشکلات جدی روبرو هستیم.
این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز اواخر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. تعداد بیماران در بیمارستان‌ها بسیار زیاد است و خدمات صحی به اندازه کافی به مردم نمی‌رسد. این سازمان گفته که این مشکلات پس از تسلط طالبان بر افغانستان و قطع کمک‌های بین‌المللی به این کشور به وجود آمده. این سازمان همچنان گفته ارزیابی وضعیت در کل افغانستان دشوار است، اما در 5 ولایت هرات، هلمند، قندهار، خوست و کندوز که در آن فعالیت می‌کنند، وضعیت ارائه خدمات صحی نگران کننده است و سوء تغذیه و سرخکان در کودکان افزایش یافته است. به گفته پزشکان بدون مرز، بسیاری از مردم به دلیل بحران اقتصادی، خشکسالی و آوارگی قادر به تأمین غذای کافی نیستند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت صحت عامه طالبان را در مورد بیانیه پزشکان بدون مرز جویا شویم، اما جاوید حجر سخنگوی آن تا پس از انتشار این گزارش اظهار نظر نکرده است. پیش از این وزارت اعتراف کرده بود که شفاخانه ها در برخی مناطق بسته شدند و کارمندان صحی حقوق پرداخت نمی شود و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
مزه تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیده کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها و بیشتر از این را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. همچنان به صفحه فیسبوک و تویتر ما هم سری بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. قبل از این که سرخط خبرها را بشنوید، استودیو را برای لحظات کوتاه به همکارم مقیم نائب می سپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. به این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه،
جنگ جز ویرانی، تباهی، دربدری، بی‌خانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساختا دیگه هیچ چیز به بار نمیاره.
مشکلات اقتصادی در افغانستان اکنون پای مردم ولایت بادغیس را در از بین بردن سرمایه ملی کشانده. قطع درختان پسته.
و در جان درخت کشمونیم، جان پای خود رو ما کشمونیم. به این احساسیم، بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم، همین کارمونیم.
دکتران بدون مرز میگویند افغانها برای تغذیه و تداوی کودکانشان پول ندارند.
شیر نداشتم، بچه هم گرست نمیمان. بعد از بازار شیر میخریدم، آن هم همیشه میسر نمیشد. آخر کودکم مریض شد.
مشکل اقتصادی در افغانستان اکنون پای مردم ولایت بادغیس را در از بین بردن سرمایه ملی کشانده. بادغیسی ها اکنون تنه درختان جنگلات پسته را برای نفقه خانواده و گرم کردن خانه هایشان در سرمای زمستان می برند و به پیکر اقتصاد کشور صدمه می رسانند. قطع جنگلات پسته در حال جریان دارد که با نزدیک شدن بهار، برگ و گل درخت پسته باز شده و جنگلات پسته کاملا سبز شده می رود. شاپور صابر گزارش میدهد.
اره ای که بر پیکر تر و تازه درخت پسته کشیده می شود. احمد مشوانی، باشنده قریه پیده ولسوالی آبکمری بادغیس، روزانه بیشتر از 5 درخت پسته را در جنگلات پستهلی قطع می کند. این مرد 55 ساله پدر 7 فرزند است. می گوید که چوب درختان پسته را می فروشد و از پول آن شکم فرزندانش را سیر می کند و بخشی از آن را برای گرم ساختن خانه‌اش استفاده می کند.
همی احساس رو داریم که درخت های نوتگیه، درخت های تازه یه، همی احساس نیم فقط در جان درخت کشمونیم، جان پای خود رو ما کشمونیم. به این احساسیم، بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم، همی کارمونیم.
با نزدیک شدن فصل بهار، تپه ها و دامن کوه ها در مناطق پستهلیق با باز شدن برگ و گل های درختان پسته سرسبز شده است. مقامات محلی طالبان در بادغیس میگویند که برای جلوگیری از قطع درختان پسته، یک واحد نیروهای امنیتی این گروه در مناطق پستهلیق مستقر شدند. به گفته باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بادغیس، افرادی که در قطع جنگلات پسته دخیل باشند مجازات خواهند شد. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
در این زمینه از سوی امارات اسلامی اقدامات خوبه شده است. برای حفاظت از جنگلات پسته نیروهای خاصی از سوی امارات اسلامی گماشته شدند. این حقیقت دارد که برخی از افراد به گناه مخفیانه و دزدی درختان پسته را قطع می کنند.
اینو کسانو پپتو پالا بانیسو درختی کات کلیوی.
قیمت پسته ولایت بادغیس وابسته به کیفیت آن است. بهای هر کیلو پسته بادغیس به گفته باشندگان آن از 600 افغانی شروع و تا 2000 افغانی می رسد. با اینکه عواید جنگلات پسته مشخص نیست، اما گفته می شود که عاید آن سالانه به صدها میلیون افغانی می رسد. در همین حال، برخی از آگاهان اقتصادی از ادامه قطع جنگلات پسته در ولایت بادغیس هشدار می دهند. شمس الحق شمس یکی از آگاهان امور اقتصادی در ولایت بادغیس است. او به این باور است که جنگلات پسته در بادغیس رو به نابودی است و حکومت طالبان باید تدابیر جدی برای حفاظت از آن روی دست بگیرند.
اگر این روند ادامه پیدا بکنند، ما در طی 20 سال آینده ما شاهد از دست رفتن جنگل بسیار مهم و با اهمیت می باشیم. سالانه از درک فروش محصولات پسته هزاران خانوار در اقتصاد از اینا کمک می کنند، از اینا عاید به دست میارن.
پسته ولایت بادغیس همسال قبل از پخته شدن از سوی باشندگان محل برداشت می شود. در سالهای پیش نقش طالبان نیز در گردآوری پسته خام در بادغیس پررنگ بود. در سالهای دور جنگلات پسته بادغیس بیش از 90 هزار هکتار بود، اما جنگهای 4 دهه اخیر صدمه بزرگی بر پیکر این جنگلات وارد کرده است. مقامات محلی و باشندگان بادغیس می گویند که در حال حاضر این جنگلات به کمتر از 30 هزار هکتار رسیده است. در سال گذشته بیش از 30,000 تن پسته از جنگلات ولایت بادغیس برداشت شده است. اما امسال با ادامه قطع جنگلات پسته مشخص نیست که برداشت این میوه خشک چقدر کاهش خواهد یافت. احمد مشوانی به خاطر قطع درختان پسته افسوس می‌خورد و می‌گوید که اگر مشکلات اقتصادی حل شود هرگز به قطع درختان پسته اقدام نخواهد کرد.
بعد در جان درخت کشمونی پای خود ما کشمونی به این احساسیم بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم همین کارمونی.
بعد از کشته شدن حداقل 8 کارمند برنامه واکسیناسیون در کندوز و تخار، کمپاین تطبیق واکسین پولیو در این ولایت به تعلیق درآورده شده. ملل متحد و سازمان صحی جهان حملات بر واکسیناتورها را محکوم کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
سازمان ملل متحد ضمن تقبیه این حملات خواستار شناسایی و مجازات عاملان آن شده است. بر اساس معلومات ملل متحد، یک عضو تیم واکسیناسیون پولیو در ولایت تخار و 7 تن دیگر در ولایت کندوز در رویدادهای جداگانه روز پنجشنبه کشته شدند. سازمان صحی جهان نیز این حملات را محکوم کرده است. دکتر احمد المنهاری رئیس دفتر منطقه‌ای شرق مدیترانه این سازمان در بیانیه یک گفته است که از کشته شدن 8 کارمند برنامه واکسیناسیون به شمول 4 زن شوکه شده است. در بیانیه گفته شده است که در نتیجه این حملات کمپاین ملی تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان که در 21 فوریه آغاز شده بود در ولایت‌های کندوز و تخار به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه تعلیق این کمپاین هزاران کودک را در معرض یک بیماری که می تواند منجر به فلج دائمی شود قرار می دهد. سازمان صحی جهان هم از طالبان خواسته که عاملان این حملات را شناسایی کنند و آنها را به عدالت کشانند. مسئولیت این رویدادها را هنوز هیچ کسی نپذیرفته است. مطیع الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندوز می گوید که 2 تن در پیوند به حمله بر واکسیناتوران در این ولایت دستگیر شدند. او درباره شمار قربانیان چنین معلومات داد.
دو نفر در منطقه سیدرک کشته شده اند و 2 تن دیگر در منطقه ابراهیم خیل و 3 کارمند که زنانند در ولسوالی امام صاحب کشته شده اند.
ملل متحد گفته است که در سالهای گذشته پیش از حاکمیت طالبان چندین بار حمله های مرگبار بر واکسیناتوران در افغانستان صورت گرفت. به گفته این سازمان، طالبان امسال وعده کردند که در پیشبرد کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو در کشور همکاری میکنند.
پیام ها و نظریات شما
جنگ در هر حالش یک پدیده بسیار زشت است. ما افغان ها از همه مردم دنیا که بیشتری را میفهمیم و دردش هم میفهمیم که جنگ جز ویرانی، تباهی، دربدری، بی‌خانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساختا دیگه هیچ چیز به بار نمیاره. هر خانواده افغان همشان این درد کشیدن. میبینیم که چقدر یتیم، چقدر بیوزن، چقدر بی‌خانمان داریم. امروز در سراسر دنیا سرگردان و پریشان هستیم. این همش ناشی از جنگ است. ما امیدوار هستیم که در اوکراین صلح بیاید.
جنگ در هر نقطه از دنیا که باشه بعد خانمان سوز است. مردم افغانستان سالهای زیادی از این ناحیه رنج بردن و تعداد زیادی از خانواده هایشان و عزیزانشان از دست دادن و ما سالهای سال است که شاهد جنگ و بدبختی در کشورمان هستیم. چیزی که امروز اتفاق افتاد اوکراین موضوعی است که افغانستان تا 40 سال است که ما تجربه میکنیم و این موضوع میتونه یک نقص آشکار به تمامیت ارضی اوکراین باشه. مردم اوکراین و کسایی که در اونجا زندگی میکنن فعلا حالت خیلی بد دارن و آنچه که روسیه در مقابل اوکراین انجام میده از لحاظ حقوق بین الملل نقض قانون بین الملل و حقوق بین الملل است. مردم دنیا و جهانیان و همچنان غرب تنها به خاطر اعمال تحریم های اقتصادی روسیه را متوقف نخواهد تانست، بلکه باید از این لحاظ کوشش بیشتری شود که بتونن راه های دیپلماسی را بیشتر ترویج بدن، خون و جنگ و کشته شدن نجات پیدا کنن.
پیام شما نظر شماست.
شما صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را در وبسایت رادیو آزادی هم ببینید، بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. همچنان به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی سر بزنید و از اخبار افغانستان، منطقه و جهان لحظه به لحظه آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تا اکنون در اثر حمله روسیه بر این کشور 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی اوکراین کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پاسخ به حمله روسیه بر اوکراین سلسله از تحریم‌های شدید را علیه روسیه اعلام کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ساعت بعد از آغاز حمله آن کشور بر اوکراین با عمران خان صدر اعظم پاکستان در مسکو دیدار کرد. با 317 خانواده بیجا شده و آسیب پذیر در ولایت کاپیسا دیروز پول نقد کمک شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف بار دیگر گفته که انتظار می رود حدود 3,200,000 کودک زیر سن 5 سال در افغانستان در سال جاری میلادی با سوء تغذیه حاد مبتلا شوند. و شرکت دواسازی مدرنا می گوید که در 3 ماه آخر سال 2021 میلادی از فروش واکسین کرونا حدود 7 میلیارد دلار درآمد داشته. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه در امواج آزادی.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه در امواج آزادی که روز پنجشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. موضوع بحث ما خطر رشد تروریسم در افغانستان و همچنان حمله روسیه به اوکراین چه تاثیر به افغانستان و منطقه خواهد آورد. این موضوع را با مهمانای محترم ما دکتر احمد تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح، و آقای احمد خان اندر، کارشناس مسائل سیاسی نظامی در میان گذاشتیم. در قدم اول آقای آسی در مورد چنین گفتند:
خب اساساً تحولات یا جنگ که در اوکراین جریان داره تأثیراتش روی منطقه و افغانستان مستقیم و غیر مستقیم است. تأثیرات مستقیمش ایست که خب ما در اوکراین افغانا داریم، اونجا یک سلسله تجارت ها داریم و همچنان یک تعداد روابط با اوکراین داریم که روابط سیاسی اقتصادی است. اینا کلش متاثر میشه. زن از اوکراین ما یک سلسله واردات داشتیم از طریق ترکمنستان و ازبکستان کو بند میشه. او یک تعداد اموال است که از اوکراین میامد به افغانستان تاجرها میاوردن به خاطر تجارت. افغانستان در ساحه نفوذ روسیه است، بخواهیم یا نخواهیم همسایگی روسیه است. تغییراتی که بالای روسیه وضع میشه، تغییرات تحریم‌های اقتصادی، این بالای اقتصاد روسیه تاثیر میگذاره، هم بالای ارزش پولیش، هم بالای تجارتایی که در اونجا است و هم دسترسی روسیه به ارز خارجی. این مستقیما تاثیر میگذاره بالای بازارهای افغانستان، خصوصا او اموالی که از روسیه وارد میشه در افغانستان. میبینین گاز در افغانستان، ما برتان بینان میتونم که تا یک هفته دیگه خصوصا او گازی که از طریق ترکمنستان میه و دیگه اموال که از طریق آسیای میانه داخل افغانستان میشه، تاثیراتش میبینین.
اندرس محترم، شما شنیدین ناسی صاحب، حالا از شما بشنیم شما این موضوع رو چطور میبینین؟
آسیس بسیار خوب فرمودن و ما شما میدانیم که حال جهان یک دهکده است و کشوری که یک مشکل پیدا میشه بران همه دکدم روشان با مشکلات مواجه میشه. موضوع اوکراین و روسیه نه تنها بالای کشور عظیم افغانستان بلکه بالای همه مسائل تجارتی و رابط بین‌المللی جهان تاثیر دارد. ما شاید مشکلات زیادی در افغانستان خواهد بریم و همچنان بسیاری از افغانای ما که در روسیه هستند و همچنان در اوکراین هستند، قسمی که ما هم در اوجه بودیم، هر مشکلی که حتی موضوع 11 سپتامبر که در اوجه در امریکا رخ داد، اولین حمله پلیسای روسیه بالای افغانا می بودن همیشه، و در افغانستان قسمی که در 50 سال افغانستان یک نقطه است که ابرقدرت ها از این منطقه و از مردم ما استفاده بسیار خراب کرده و جنگ هایی که در افغانستان بوده علتشان اینمی رقابت های جهانی و بخصوص امریکا و روسیه بوده است.
بله، یک شنونده امیل از وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب
آقای زاری، به نظر در طول تاریخ از افغانستان به کسی ضرر نرسیده، نه در افغانستان تروریسم است نه مبنی افغانستان تروریسم است.
درستی هم نظر شما منکاس شد. خب آسیس محترم، خیلی خلاصه یک جواب را بکنین.
ببینین، نظم جهانی در حالت انارشی کم تمام عیار روان است. ما داخل یک عرصه جدید چند خود بیست شدن روان است و در این تو حالت ها زمانی که رقابت ها بین قدرت های بزرگ زیاد میشه، کشورهای آسیب پذیر و حائل مثل افغانستان همیشه زیر پای میشه، حتی تجزیه میشن اگر زیاد متوجه سیاست های خود نباشن. بنابراین بسیار مهم است که حاکمای فعلی افغانستان در این نظم جهانی فعلی و خصوصا نظم منطقوی که ما داریم بسیار محاسبه شده و بسیار منظم پیش برن. یک دو، نظم منطقوی که فعلا در منطقه ما است اساسا تاثیرپذیر از طرف روسیه است و اکثریت همسایه های ما متحدین روسیه است، آسیای مرکزی، ایران، تعدد چین و پاکستان هم الان میبینیم که کم وقت نا وقت اگرچه با غربی ها بسیار نزدیک است با روسا چی میکنن. بنابراین وابستگی سیاسی از این منطقه زیاد است و افغانستان با وجود از اینکه غربی ها زیاد وقت اینجا بودن، باید یک بلانس، یک تعادل ایجاد کنه بین قدرت نظامی و سیاسی روسیه در منطقه و قدرت اقتصادی و مالی غرب.
تشکر آسیس محترم. خب اندرس محترم، روسیه موافق خواهد شد یا نخواهد شد؟
تشکر نظر صاحب. شما میدونید که روسیه بعد از شکست کمونیسم مشکلات زیاد اقتصادی را هم داشتن و اما بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا، یعنی حریفشان در بسیاری از کشورها دخیل در جنگ بودن و حتی در کشور عزیز خود ما، روسیه توانستند تا مسائل اقتصادی خود را حل و فصل کنند، رشد وسایط و قوای نظامی خود را بسیار زیاد کنند. بنابراین اینا درست محاسبه کردند در مورد اوکراین، چون موضوع جهانی است و نمیخواهد که شکست بخورد. فکر میکنم که تصمیم قاطع گرفته تا این موضوع را به طرفداری روسیه و نفع روسیه با اختتام بباشد. کوشش میکند اونا آمادگی دقیق شاید بسیار